بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث آقازاده و اینا، اینا من بگم از که ما خودم روز به شاید اولین افرادی بودم که راجع به قضیه حساسیت نشون دادیم. اول دهه 70 بعد از جنگ بود و همون موقع با من اعتراض و اینا خیلی شد که آقا سیاه نمایی میکنید، نمیدونم از این حرفا، یا اینکه شما به استیصال رسیدید فلان. ولی اون چیزی که اون موقع گفته شد و کسانی گفتن، همین حرفی که رهبری بارها خودشون گفتن، امام قبلا صریح گفتن، ایشون گفته، این فرق میکنه با تهمت زدن به افراد. ببینید این قضیه آقازاده ها، اینا بگیم ما سه یا چهار تیپ آقازاده داره، اینا رو مخلوط نکنیم. یه او آقازاده ای که آقازاده بازی که باش مخالف بودیم و هستیم و خواهیم بود و باید باشیم، همینه که در یک مواردی اتفاق افتاده و ما هم موقع میترسیدیم از همین. و اوی که یک اشخاصی، کسی، پدرش، مادرش انسان شریفی بوده، تو انقلاب، توی جنگ، توی مبارزات، قبل از انقلاب، زندان، مبارزه، فعالیت، یا آدم شاخصی شناخته شده ای شده تو مسائل یا علمی یا اجتماعی یا چی، و آدم سالم و شریفی بوده. بعد بچهش، بچه هاش، عروس دامادان، اینا بستگان، فامیلا، اینا بیان بگن که خب یه آقامون نمیدونم فلانجا مسئوله، ما از بقیه بهتریم، مهمتریم، امکانات بیشتری باید داشته باشیم، کمتر زحمت بکشیم، بیشتر بخوریم، و نهادهای حکومتی هم هر جا دستمون برسه ملک تلق ماست، حق دیگران هم خوردیم خوردیم، وظیفه‌مون هم انجام ندادیم ندادیم. این حرام قطعا، این انحراف در حکومت اسلامی است. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر صریح میگن مراقب نزدیکانت باش، و اگر رسید به جایی که نزدیکان تو طمع کردن، گفتن ما فامیل فلانیم پس بیشتر میخوریم و میبریم، این یعنی تو فاسدی، یا اجازه دادی فساد زیر پروبالت شکل بگیره و مردم مایوسشن، بگن بابا این با فلانی این مشکل رو حل میکنه، مگه میشه مشکل ما رو حل کنه؟ ما اصلا به چشمشون نمیایم. حضرت امیر صریح اینا رو میگن. خیلی عجیبه اون موقع که این تشکیلاتای الان نبوده، تشریفات های اداری الان، اون موقع از تأمین میگن مراقب باش، کسانی هستن، آدم های پدر سوخته ای از بیرون میان با نزدیکان شما، با فرزندانتون و نزدیکانتون شرکت های دروغی و مجازی تشکیل میدن. خیلی عجیبه ها، این تعبیر از تأمینه. میگن دوندگیاش با ما، ارتباطاتش و امضاهاش با تو، تو برو توی بالاخره از طریق فامیلت، پدرت، مادرت، اینا وصلیم، تو برو تو اداره ها و برابر امضاهاشو بگیر و ارتباطات و اینا، و هر جا لازمه یه چشمکی بزنی، یک عرض شود که زیرمیزی اینا بره، شما کاراشو حل کن، دوندگی های اداریش و اینا، حمالیاش، اینا مال ما میکنیم، به اسم تو باشه، اسم تو هم بیاد مثلا تو هیئت امنا، اسم تو هم بخوره رو جلد کتاب ما، اسم تو هم اینجوری باشه، اسم بابات در واقع مثلا. اینا بله، اینا خیانته. حضرت امیر میگه خیلی مراقب باشید، نزدیکترین افرادتون نباید به شما طمع کنند، این فرمان حضرت امیره. نزدیکترین شخصت نباید طمع کنه، بگه خب ما بچه فلانیم، نمیدونم همسر فلانیم، اینا کارامون سریع بریم حل کنیم، حقوق مردم هم پامال شد. و میفرمان دورترین افراد نباید از تو مایوس بشن، باید به تو امید داشته باشن. این شاخص حکومت اسلامی. حالا چیکار کنیم این باشه؟ باید تربیت نیرو، کادرسازی، آموزش ضمن خدمت و همطور نظارت دقیق، همش، هم پلیس درونشو یعنی تقوا رو تقویت کن، هم پلیس بیرون، هر دوش لازمه. این او آقازاده بازیه که باش همه مخالفیم و بودیم و هستیم و خواهیم بود، این بود، اینه. بعد چند تا دیگه هم هست. یک کسانی هستن هم آقازاده کلمه بدی نبوده، کلمه خوبی بود، ولی از بس مصادیقی موارد پیدا شد، شده کلمه منفی. والا آقازاده یعنی کسی به این معنا بود که تو یک خانواده درستی تربیت شده، از پدر و مادر درست و خوبی بار آمده. آقازاده یک صفت مثبت بوده همیشه در تاریخ ایران. او آقازاده به اون معنای مثبت رو نباید خرابش کرد. ما کسانی داریم که پدرش، مادرش یه آدم مسئول درستی بوده و هست، بچه از پدر مادرش بهتره یا مثل همونه هست واقعا، خب ما از اینا هم افراد میشناسیم، اینا رو نباید بدنام کرد. هر کسی که پدرش یا مادرش یا عموش نمیدونم یه کاره یا مشهوره، دیگه زود هر جا میره بگن آقا این به هر جا رسید به خاطر باباش رسیده. ای آقا اون انسانه، تلاش کرده، کار میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه. اجازه بدیم مثل بقیه مردم، نه بیشتر از بقیه، ولی مثل بقیه اجازه بدیم زندگی کنه. الان بعضی از بچهای خوب هستن که من چند نفرشون همین تازگی ها دیدم، گفت آقا از بس یه حرفا رو زدن من اصلا میترسم اسم فامیل خودم یا پدرم رو بگم. آب میخوری بگن که آقا ها این آقازاده داره آب میخوره. خب تو که آقازاده نیستی میگه آب نمیخوری. آقازاده رفت دستشویی. او آقازاده لباس تنشه. بله آقازاده ها باید برن مثلا شمال. خب مگه تو نمیری؟ آی آقازاده رفته مثلا دکترا داره میخونه. خب چه ربطی داره به او؟ ما بچه هایی هم داریم اینا قربانیان هن واقعا، قربانی شدن. میگه مسیر عادی زندگی رو نمیتونم برم، یه کاری باید بکنم که هیچ موفقیتی تو زندگی خودم نیارم چون به اسم پدرم نوشته میشه. باید همینطور ناموفق و نیمه موفق و گم بشم. خب این هم ظلمه واقعا، این ظلمه. ما داریم موارد آقازاده ای که خود بچه آقاست، خودش آقاست، خودش انسانه، هیچ سوء استفاده از امکانات نکرده، دنبال هیچ رانتی نبوده، بلکه از بقیه محرومیت واقعا بیشتر کشیده، زحمت کشیده، کار کرده. نباید اجازه بدیم حقوق او تیپ آدما ضایع بشه. این میدونین چیه؟ فردا باعث میشه هیچ کس، حتی خود شما فردا رفتین، مسئولیت دیگه قبول نکنی. میگه برای چی من مسئولیت قبول کنم؟ و این همه فحش و تهمت و اینا و خانواده‌ام تحت فشار، بچه‌هام فشار، اینا این هم یک نوعه. یه نوع داریم آقازاده، نه آقازاده. آقازاده کسانی هستند که پدرشون یا آدم درستی بوده و مادرش کاری کرده، خدماتی کرده، حالا یا به هر دلیل مشهور شده، شهرت علمی، شهرت هنری، شهرت چی، یا آدم درستی هم هست، ولی این بچه از بس محرومیت کشیده دیده نون باباشو که نتونسته بخوره، ولی چوب باباشو خورده، نون باباشو نخورده، بابای اجازه نداده که آقا بیا فلان هر امکاناتو بریزم جلوت برو بالا. خیلی عادی باش برخورد کرد، ولی چوب باباشو خورده. هر جا میره او ای بل آقازاده آمد. بعد اینا عقده ای میشن، این آقازاده عقده میاد روش، میگه که من اصلا همه چیمو به باد رفت به خاطر این بابامون. بعد شروع میکنه تو دنده لجبازی افتادن، یا تو مسائل اخلاقی و جنسی و شهوت و سکس و شراب و مواد و مخدر، بعضی از اینا افتادن تخت گاز، میگه اصلا میخوام آبروی بابام بره. به من چه؟ خودم رو فدا کنم برای اونم، میخوام حال کنم. از این موارد هم داریم. یا میافته تو خط مسائل دینی سیاسی، میبینی میره اوج حرفایی که کفارم رو میگن علیه دین، مرتد خرکی، که آدمای بیدین هم اینجوری حرف نمیزنن، علیه اسلام، علیه قرآن، علیه. ما از این موارد هم داشتیم دیگه، به اصطلاح آقازاده پدرش یا آدم فعال تو انقلاب اینا، بچه کلن بیدین و ضد انقلاب، حاضره تا جاسوسی هم بره، بره پشت رسانه ها فحش بالا و پایین انقلاب و جمهوری اسلامی نمره بده، به خاطر عقده شخصی، به خاطری که میگه من فدای بابام شدم، نونشو نخوردم، امکاناتی ندیدیم بیشتر از بقیه، ولی چوبشو خوردیم، همه جا هی انگشت نما و فلان، حتی یک زندگی عادی نداشتیم. اینا رو تفکیک کنید. بعضی هم هستن که آقازادهان همون آقاشون که باباشون باشه خودش گنده، خودش فاسد شده، مشکل از اون ریشه است. اینه، اینا رو قاطی نکنیم. کسی که از امکانات پدرش تو مسئولینه سوء استفاده میکنه، پدرش سالمه. کسی که پدرش خودش ناسالم شده یا بوده یا شده، کسی که پدره یا سالمه یا ناسالم، بچه از پدرش سالمتره یا مثل اون سالمه واقعا، سوء استفاده نکرده. و اینا رو از هم تفکیک کنیم. زود آقازاده فحش نیست، آقازاده رو تبدیل به فحش نباید کرد. آقازاده به این معنی سوء استفاده، چه پدرش، چه بچهش، چه مادرش، چه خودش، چه هر کسی دیگری، اینا باید باش در برابرش محکم ایستاد. آقازاده بازی رو با جلوش رسید. اما هر کس مشهوره یا سوابقی داره یا خدماتی کرده، زود خودش یا خانوادهش رو بچه‌هاش رو متهم کردن و اینکه هر چی داره این حتما دزدی کرده، حتما بالا کشیده، اینم خلاف اسلامه، خلاف عدالت. و مسئله کارآمدی، کلمه بحث کارآمدی رو باید توضیح داد دقیقاً. ما الان، من خودم معتقدم بیشتر نارضایتی ها، اشکالاتی که گاهی میشه، هیچ ربطی به شعارهای انقلاب و ایدئولوژی و مکتب انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی مطلقا نداره. لذا الان مثلا گاهی جایی که ما میریم اینا، گاهی سوال و انتقاد و پیشنهاد اشکالاتی که میشه، اصلا من تقریبا سوالات نظری دیگه نمیبینم خیلی. حالا از یک جهت آدم میتونه خوشحال باشه، از یک جهت متاسف. خوشحال از این جهت که مثل که دیگه کسی راجع به اصل مبانی خیلی بحثی نداره، دیگه مثل که همه قبول دارن، پذیرفتن اگه اینجور باشه. خطرناکه اگر حساسیت نسبت به مبانی فکری و تئوریک دیگه نباشه. یعنی هر جامعه دیگه سوال از که آقا مبانی نمیدونم ولایت فقیه چیه، فلسفه سیاسی چیه، نمیدونم نگاه اسلامی به قضیه چیه، سکولاریسم، پلورالیسم، اصلا از این سوالا دیگه خیلی جالبه، هیچ کس خیلی کم میپرسن. بیشتر سوالا اینه که آقا اونجا چرا اینجوری شد، فلانی چرا این کارو کرد، فلانی چرا اینجوری گفت، تو فضای مجازی اینو گفته، همش تو این سطح، تو سطح جریان داره. این از این جهت خوبه که دیگه ابهامات و اشکالات تو سطح نه تو ریشه ها. مبانی مثل که حل شده، پذیرفته شده، نهادینه شده، حالا بیشتر در حوزه مسائل اجرایی و اینا داره بحث میشه. از این جهت خوبه. از این جهت بعده که خب اینم یک زنگ خطره، و او این که بخشی از جامعه که خود ما هم جزوشیم، همه ما نگاه میکنیم، احساس میکنیم بعضی از نهادهای مدیریتی و حکومتی در سه قوه اینا به وظیفه‌شون درست عمل نمیکنن. اینجاست که بحث کارآمدی پیش میاد. سوال اول، حالا اول خواهیم گفت که کارآمدی اصلا یعنی چی و چگونه میشه داوری کرد چی کارآمده چی نیست، ولی اصل کارآمدی رو روشن کنیم. بعضیا فکر کردن اگر یک انسانی آدم خوبی بود، صالح بود، پاک دست بود، دزد نبود، قصد خدمتگزاری داشت، حتی مدرک و سواد داشت، این دیگه کافیست که این بشه مسئول یک جایی، مشروع شده دیگه، ولو این که بی عرضه باشه، ولو این که پاسخگو نباشه، ولو اینکه کرامت نباشه، این مشروع مدیریتش. بعضی ها میگن فکر کردن مشروعیت و کرامدی هیچ ربطی به هم ندارن. در منطق اسلام، قرآن و اهل بیت، کرامدی جزئی از مشروعیت است. اصلا چرا در مورد حاکمان میگن علم و عدالت از جمله شروط مشروعیته؟ برای که علم، با علم کارآمدی، بدون علم ناکارآمدی، یا کارآمد در مسیر باطلی. عدالت که باشه در رعایت حقوق کارآمدی، اگه عدالت نباشه در رعایت حقوق کارآمد نیستی. اتفاقا اون دو شرط مشروعیت دقیقا هر دوش دو مصداق کارآمدی هست. یه کسی بگه آقا فلانه خیلی بچه خوب یا پاک، واقعا اصلا همیشه هم ریاضت میکشه، روزهای مستحبی میگه، حالا کو تو مسئولان ما کو، همچه آدمایی دهه 60 خیلی بودن، الان هم هستن ولی کمه. غذای خوب بدیم به نیروهامون، خودمون غذای بد رو بخوریم، نمیدونم امکانات آمد بدیم به بقیه، خودمون امکانات ضعیفتر. فرمانده ما تو جبهه بلند میشد، کبلی چار شهید شد، این بلند میشد، کفشای بچه ها رو میشست، میگفت مسئول نظافت دستشویی مستراب منم، هیچ کس حق نداره، فقط نظافت دستشویی ها با منه. این فرمانده قواسا بود، مسئول پایگاه قواسا بود. دستشویی ها، تمیز کردن دستشویی وظیفه منه، هیچ کس حق نداره. خب ما تا اگه همچین مسئولینی داشته باشی، مسئول حزب الله دهه 60، به خدا نه این مفاسد پیش میاد نه ناکارآمدی ها پیش میاد. ولی وقتی رسید به بعضی مسئولین دهه 90 که اول به فکر خودت و خانواده‌ات باشی بعد به فکر مردم، و هی بگی که آقا مرگ بر آمریکا چون میگین مشکلات حل نمیشه، نه آقا چون تو بی عرضه‌ای مشکل حل نمیشه. دهه 60 که ما روزی 100 بار مرگ بر آمریکا میگفتیم، که اون همه کارآمدی از هزاران دالان هزار توطئه عبور کردیم، اگه اون موقع بعضی از اینها با این روحیات فعلیشون بودن که دهه 60 فاتح انقلاب خونده شد تموم شد و رفته بود. کسی که از پس مدیریت کاری که به عهده گرفته برنمیاد، هی بهانه میگیره، میگه چون شما میگین مرگ بر آمریکا من نمیتونم کار کنم، چون اینجوریه اینجوریه، چون اونجوریه اونجوریه، این مشروع نیست ادامه مدیریتش، به ضرر جامعه و ملته، مردم رو خسته میکنه، مردم رو مایوس میکنه. اگر کسی وارد نیست و بلد نیست یک کار رو انجام میده، و این بلد بودن فقط به مدرک هم نیست، ارزه یه چیزی غیر از مدرک، کارآمدی غیر از مدرک، اگر بلد نیست و قبول کنه و او بمونه سر او کار، شرعاً حرامه، مشغول گناه کبیره است، در حق الناس و حق الله رو پامال میکنه، ظالمه. اگر تعهد میکنه میگه من تا 6 ماه دیگه این کارو میکنم، بعد نکنه بعد بگه بهانه ها، آقا نگذاشتن، من میخواستم نگذاشتن، نمیگذارن فلان، تو آقا جون همه چیزو میدیدی، چرا همیشه بعده میدید؟ ناکارآمدی، وقتی ناکارآمدی دروغگو هم میشی، بهانه آور هم میشی، تقصیر اینو اونم میندازی، بعد آخرش میگه آقا اصلا ایدئولوژیمون اشکال داره، اصلا مشکل تو اصل دینه، قانون اصل اسلام و انقلاب اسلامی مشکل داره، شعارامون مشکل داره. نه آقا تو بی عرضه ای، یا سالم نیستی، یا بودی خراب شدی، یا یک زمانی عرضه داشتی دیگه نداری، تو حق نداری مسئولیت رو بپذیری. کی گفته مدیریت بدون مشکل؟ اصلا مدیریت یعنی هنر عبور از موانع، نه هنر ناله کردن پای موانع. مدیریت یعنی بله این من این موانع میدونم، قبلا هم بوده، تو قانونم هست، بیرونم دیدم، با وجود این من قبول کردم، آمدم، بفرمایید از 10 تا مانع از 8 تاش عبور کردم و جامعه رو عبور دادم. آخ برات بلند میشیم، هم اگه کف دوست داری کف میزنیم، اگه میخوای برات صلوات میفرستیم، هر چی تو دوست داری، هر چی تو دوست داری. کارآمدی برای ما فوق العاده مهمه، هر کس هر کاری رو به عهده میگیره تقسیم کار میشه، باید اون کار رو درست و دقیق انجام بده. البته موانعی پیش میاد، موانع بعضیش موجهه و تو معذور خواهی بود، اشکال نداره، ازت تشکر هم میکنن ولو نتونستی، اما خیلی جاها توهم مانعه، مانع نیست، یا مانعیه که میشه ازش عبور کنه، اصلا تو قبول کردی تا از اینا عبور کنی. اما راجع به تعریف کارآمدی هم اینا دقت بکنید، همونطور که خیلی ها گفتن، به نظر من مهمترین چالش ما چالش کارآمدی مدیران ماست در سه قوه، یعنی مجلس، قوه قضاییه، دولت، هر کدام به اون مسئولیتی که تو قانون اساسی براشون تعریف شده و تو قوانین عادی و وعده هایی که دادن، سخنرانی هایی که کردن، اینا چه نسبتی داره کارکردشون با گفته هاشون، یعنی کارکرد دهانشون از کارکرد دست و پاشون بیشتره، بعضیا زیادی حرف میزنن، خیلی حرف میزنن، باید کم حرف بزنی زیاد کار کنی، باید اعمالت به جای تو حرف بزنن، روش مدیریتت باید حرف بزنه با مردم. آقا بروکراسی رو کاهش دادم من، این کارآمدیه، نمونه کارآمد. میگه آقا فلان کار مردم مراجعه میکردن 9 ماه معطل میشدن، باید 30 بار میامدن و میرفتن، من کاری کردم این 9 ماه شده 2 ماه یا 1 ماه و نیم، کل رفت آمدشون هم شده 3 بار. این ملاک کارآمدی، هر کس تو هر مسئولیتی باید یک جدولی بکشه، بگه کارآمدی در این کار من دقیقا چیه، زمان اتلاف شده، اعصاب تخریب شده، پول هدر رفته، سرعت کار، دقت کار، اینا رو باید رو بنویسی. هر اداره ای رو باید مجبور کنن روی تخته جلوی چشم مردم بنویسه آقا وظیفه این سازمان و این اداره اینه، زمانی که از شما سلب میشه، گرفته میشه، مثلا 40 روزه، ما داریم سعی میکنیم بکنیمش 35 روز، رفت و آمدتون رو و جنگ اعصابا رو، مراجعات شما رو، الان شما میاید باید سر 30 تا میز بری، ما کار میکنیم شما سر 15 تا میز بری یا بکنیمش سر 3 تا میز، بعد کم کم یک کار کنیم، مثلا نه یه سر میز، از تو خونت با اینترنت مدارک رو بدی، اونم اداره لازم نیست من از این اداره به اون اداره، از این اتاق به اتاق برم. اصلا اداره یعنی خودتون با هم دیگه سیر رو طی کنید. چرا من بیام؟ مردم چرا بیان؟ بگو آقا این مدارک رو بده، بفرما بسم الله. 20 روز دیگه هم برو تو فلان سایت نتیجه کارتو ببین شفاف از کدوم مراحل عبور کرده. مرحله اول آقای فلانی اینو طی کرده، مدارک کامل بود، رد شد. مرحله دوم میز شماره فلانی کارو کج بود. خب چرا این کارا رو نمی‌کنید؟ هی دولت الکترونیک میگه خب آقا تو اون بخشی که لازمه بکنیم. غیر الکترونیکش هم به خدا میشه، بدون اینترنتش هم این مسائل قابل حل بود به هست. یک جهاد و نهضت عظیمی باید ایجاد بشه که نهادهای حکومتی، اداره به اداره، وزارت خونه به وزارت خونه، قوه به قوه، دادگاه به دادگاه، باید جوری بشه به سرعت بریم به این سمت که زمان تلف شده، اعصاب تلف شده، پول تلف شده، اینا به صفر هر چه نزدیکتر بشه. دیگه هم یک جوری نباشه که وسط راه یه آبدارچی بتونه کلاتو برداره، مسئول دفترش بتونه نمیدونم فلان دادگاه میری بازپرسش بتونه هر کار دلش میخواد بکنه، یا فلان اداره حکومتی یا تو شهرداری میری بگه آقا قرارداد میخوای ببندی با چیز، همین قراردادی که میبندن برای با شرکت ها شهرداری ها و اینا قابل پیش بینی نیست که با کدوم شرکت کدوم مؤسسه چقدر سر چی. آقا باید قابل پیش بینی شد، باید شفاف بنویسن که آقا فلان کار پروژه رو با شهرداری داریم، یا فلانی میخواد ساختمون بسازه مجبور 4 تا مجوز از شهرداری بگیره. یه جوری نباید باشه که اون مأمور او وسط بشه، او بشه ولی امر این شخص و حاکم و مالک مطلقش، که او بگه آقا آدم ایره ببینی مجوز میدن، نبینی نمیدن. فرقش هم یه مرتبه 10 میلیارد 20 میلیارد 50 میلیارد خسارت. لذا 500 میلیون بده به این تا او ساختمونات و اینا خسارت نبینه. باید گمرک، واردات و صادرات شفاف و دقیق بشه. معنی نداره قاچاق بخش مهمش از گمرک ها، هیچ کس هم جواب نده. این بگه تقصیر او، بگه تقصیر اونه. بانک ها باید کاملا معلوم باشه کی چقدر وام گرفت، با چه ضمانتی، برای چه کاری، برای چند وقت. بزرگترین چالش ما اینه امروز. اگر میخوایم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بمانه، هیچ مشکلی ما تو مبانی نظریمون نداریم، هیچ مشکلی تو شعارهای انقلاب نبود. درستترین شعارهای ممکن در انقلاب داده شده، هزینه کافی هم پرداخت شده. هیچ وقت هم در تاریخ ایران بستر برای این اصلاحات آماده تر از امروز نبوده. در ساختار امام امت مشکل ما این لایه وسطیه که تو حکومتن و خیلی هاشون هم آدم های سالم و خوبی هن. این نهضت عظیم رو باید دانشگاه ما، خود حکومت، نهادها، رسانه ها چیز کنه. چون آقا این عقل میخواد دیگه، یک کمی عقل میخواد دیگه، یک کمشو که داریم، که یک کمشو که دارید. و اتفاقا اینجا عقل عملی میخواد. عقل نظری پاسخ خیلی از سوالات هست، عقل عملی چگونه او ارزش ها رو تبدیل کنی به واقعیت. میگه احترام به مراجع و افکار عمومی، همجور رو هوا همه همه میگن، واقعا هم میخوان ها، و تهش میبینی که یه عالم توهین و اذیت و اینا. طرف از روستای بلند شده آمده یه مشکلی تو اداره، تا چند روز اونجاست کنار خیابون بخوابه، تا آخر نمیفهمه بالاخره کجا باید بره، کی جوابشو میده. آقا شماره یک کسی که میاد باید جوری نظام سازی کنی اونجا که مدل سازی کنی که اصلا یه آدم کور، کر، فلج، بی زبان، بی سواد بیاد اونجا، باید بتونی مشکلش حل کنی. یک کسی باید یک بخشی داشته باشید که اینا که تو سالونا میچرخن دمه در آویزونن، نشستن اونجا دو روز سه روز تو پیاده رو میخوابه، برید سراغش با احترام و ادب که دوست عزیز برادر خواهر چیه مسئله، به کجای شما اشتباه اینجا آمده، بیا فلانجا باید اون کار رو برید. این بده که آدم سوار پرواز خارجی میشه، حالا اون برای خدا و خلق نیست ولی برای پول و حفظ مشتری حداقل، ولی میکنه این کار رو. آقا یا آدم بی سواد رو از اینجا فرستادن مریض، سوار هواپیما که کردی رفته اونجا فلان کشور، خاطرت جمعه که این اونجا نمیمونه. منظم ارتباطات، یادداشت، کارا، با احترام، با ادب سوارش میکنه اونجا، با احترام یک کسی میاد سراغ شما بشینید، بقیه برن سوارش میکنه با ماشین مخصوص میبره درست همون بیمارستان و همون جایی که باید بره. یعنی طرف اصلا زبان بلد نیست، سواد هم نداره، ولی با یک مانع برخورد نمیکنه. پولا میشه از یک کشور میره یک کشور دیگه، اصلا نمیدونه خیابوناش چیه، کدوم شهره، کدومه، تو همون بیمارستان و همون اتاقی که از قبل برنامه‌ریزی شده میرن بستریت میکنن. خب آدم لذت میبره. این او چیزی که اسلام میخواد. حالا اینا او رو در بستر باطل به کار بردن، روش حق در بستر باطل، ولی بالاخره فواید دنیویش رو میبره. این خیلی خطرناکه که کسانی به این چی برسن. آقا ما رفتیم یک کشور سکولار، حقوق ما در اداراتش در دادگاهش بیشتر رعایت شد تا اینجا که اسم اسلام هست و خودش بعضی جاها واقعا نیست. چالش مدیریت ما داریم. اکثر مدیران ما هم آدم های سالم و خوبی هستند، واقعا اکثرا سالم هستند. این جفسازی که آقا همه اکثرا دزدن دروغه، این اکثریت مدیران کشور آدم های سالم و خوبی هستند، دلسوزن، همه شون هم مدرک تخصصی دارن. ما امروز مدیری که مدرک نداشته باشه نداریم، همه تخصص دانشگاهیشونو دارن تقریبا. بله، فساد و ناکارآمدی، این دوتا نباید بگذاریم رشد کنن. اینا رو باید مدیریت کرد و حل کرد. و کارآمدی یعنی مردم با ارباب رجوع بفهمن که تو داری درست کار میکنی، ولو ای که منافع او تضمین نشه. یه بخشش هم به شما بگم، اگه یک کم ناکارآمدی باشه و جبران نشه، بعد احساس ناکارآمدی میاد صد برابر. یعنی دو جا میری میبینی برخورد بد میشه، اصلا جوابتو نمیدن فلان و اینا، بعد کم کم یه مرتبه این احساس خطرناک میاد که آقا کلن ناکارآمد و بی‌ارزه. این خطرناک، این احساس ناکارآمدی از خود ناکارآمدی هم خرابتره. چنان که فساد ممکنه سه جا چهار جاست، ولی اگه درست تو افکار عمومی با اینا برخورد نشه، توضیح داده نشه به موقع، بعد احساس فساد میاد صد برابر خود فساد. یعنی پنج جا فساد بوده، ولی وقتی افکار عمومی به اینا چی میشه، آقا اصلا بی حساب کتاب، صاحب نداره مملکت، معلوم نیست کی به کیه فلان، اگه این احساس بیاد از خود فساد صد بار خطرناک تره. چون بعد میگه که اصلا همه فاسده. پس ما باید هم با احساس ناکارآمدی و احساس فساد مبارزه کنیم، یأس اجتماعی نباید به وجود بیاد، هم با خود ناکارآمدی و فساد باید مبارزه کرد، هم در روش مدیریت، مکانیزم ها، نهاد سازی، سیستم رو درست کرده، هم در اشخاص. چون بهترین سیستم دست آدم های فاسد و بی تقوا در خدمت فساد قرار میگیره. از اون ور آدم صالح با تقوا باشه، با سیستم ضعیف و ناکارآمد خوبیاش در حوزه شخص خودش میمونه و سیستم رو جامعه رو نمیتونه اصلاح کنه. من چون خیلی آدم منظمی هستم، گفت تمام کن، منم تمام میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از
میگن که بحثشون آزاده ها میشه تو بعضی شبکه های مثلا اینا، گفتن که بچه های خود رهبری فلان برج و آپارتمان مال فلانیه، فلانی مال اون، بزن چیزای نفتی و اینا. من ارتباط مستقیمی با این قضایا، ولی بعضی وقتا بعضی از بعضیشون دیدم، هیچ کدوم از فرزندان رهبری هیچ مالکیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی مطلقا ندارن و در هیچ کار اقتصادی نیستن. هر چهار پسر رهبری طلبه و مشغول درس و بحث حوزه هم، بحث های حوزوی و تدریس میکنن و درس میخونن. هیچ مسئولیت حکومتی هیچ یک از فرزندان رهبری ندارن، هیچ مسئولیت اقتصادی، مالکیت اقتصادی که نمیدونم برج، ساختمانی، نفت، اینا همه دروغه، همش دروغه. زندگی ساده دارن اینا. هیچ کدوم از این مسائلی که گفتن و میگن دشمن از بیرون خارج، اینا صحت نداره، دروغه. هیچ ثروتی، املاکی، کارخانه چیزی، اینا همش دروغه. بله.
من به معتقدم در این جمعه که اتفاقا در سعودی ما مشکل داریم که بعضی آقایون اون دیدگاه سعودی بود که در عمل به این شکل دارم، یعنی بحران سعودی پیدا کرد. این یه نکته
چیه؟ خب توضیح بدی اون بحران سعودی چیه؟ مثلا مثال بزنی؟
مثلا در بحث ولایت کبیر، دیدگاه بعضی آقایون در ولایت کبیر با دیدگاه بنده دوستان جوانان حزب‌الله فرق کرده، ولی فقیه رو شکل دیگه میبینه. اما بحث بحران انتخاب و مشروعیت و مشروع نمیشه، اینا همه بحرانهای توری که پیدا میکنه و تسری پیدا میکنه و در عمل هم میبینی یه جوری دیگه میشه. و یا بحث این که مثلا ما استفاده کنیم الان امروز، ما الان وارد شدیم باید استفاده شو بکنیم. که سوال دیگه هم میگوید که این بحث نام آقای کروبی بود، اگر امکان داره یه بحثی یا جوابهایی رو تبیین میکنید به روشن میکنید داره یه دوستانی که اینا رو مطرح کرده الان این مقدار بردان بوده دورده یا سوالاتیست که به نظر من باشدش داده نشد.
خیلی متشکر. دو تا سوال خیلی خوب. فرمایش اولشون اینه که میگن تو گفتی ما مشکل تئوریک و نظری الان مسئله اصلی ما نیست، در حالی که اتفاقا کسانی که تو این یکی دو دهه در برابر بعضی ارزش‌ها و شعارهای انقلاب و اینها ایستادن، اتفاقا مشکل نظری دارن یا پیدا کردن. مثلا نگاهشون به اینکه ولایت فقیه چی هست، آیا یک ولی فقیه هم یک رئیس جمهور، یه رئیس جمهور قوی تره مثلا در قالب همین جمهوری های لایک، و یا فرض کنید این تعبیر که مثلا از آیه نورید و انمون نعلل و لذین تزعفو فل ارز استفاده کنیم که خدا میگه ما اراده میکنیم مستضعفین وقتی میان استفاده کنن از نعمات. بعضی ها با استناد به همی گفتن خب ما یک زمانی مستضعف و تحت ستم بودیم، دیگه حالا آمدیم سر کار و استفاده کنیم از نعمات. اینا مشکل نظریه. اتفاقا به نظر بنده هر دو مثالی که فرمودید هیچ کدوم نظری نیست. خود قرآن میفرماد بعضیا دنبال سوء استفاده های عملی و دنیاگرایی خودشون هستن، تا اول اسمشو یه اسم خوب روش میذارن، توجیه میکنن. قرآن میفرماد بعضیا میدونن حق چیه باطل چیه، ولی منافعشون چون در باطله تعریف حق و باطل رو میخوان تغییر بدن. یعنی اتفاقا مشکل عملی است که بله پوشش نظری بهش میدن. همه گروه هایی که خواستن درگیر بشن یا اسم خوب رو کاراشون میگذارن. مثلا شما فکر میکنه همون در صدر اسلام اینایی که با امیرالمومنین جنگیدن میگفتن ما دنبال دنیاییم؟ نه، یک پوشش نظری درست میکردن برای کاراش، و الا همه میدونن چیه. او که مستضعف سر کار بیاد بخوره منظور این نیست، بخور بخور نیست، او میشه تبدیل مستضعف به مستکبر بعدی. یا او که ولایت فقیه، اینا که بحثا میکنن همه شون نظرشون راجع به ولایت فقیه میدونن، امام نظرش راجع به ولایت فقیه چی بود و تو قانون اساسی چی آمد، همه میدونن. اینو درگیری منافع پیش میاد اسمشو میخوان بگذارن، نه اینا هم درگیری عقاید سر منافع نیست. اتفاقا اینجا هم به نظر من هم مسئله فساده. این تصویری که بعضی‌ها می‌سازن که آقا ولی فقیه ولایت فقیه بالاخره نسبتش با سقوه چیه، مسئولیت چه چیزایی رو در 30-40 سال میشه به عهده امام و رهبری گذاشت، مسئولیت چه چیزایی به عهده رئیس جمهورا و رئیس قضایی و مجلس و مدیریت و اینا باید گذاشت. این تصور که آقا چون بحث این که رهبری شما همیشه از موضع اپوزیسیون خودتون حرف میزنین به عنوان مدافع حقوق ملت، خب جواب اینه که اصلا ولی فقیه کارش همینه. حالا اپوزیسیون بازی نیست، اصلا ولایت فقیه فرقش با رؤسای سقوه برای شمور اینه اونا مسئولیت مشخص اجرایی دارن باید پاسخگو باشن. ولی فقیه مسئولیت این که تو فلان اداره چه اتفاق افتاد، تو فلان دادگاه بازپرسش چیکار کرد، دادستان چیکار کرد، ولی فقیه مستقیم مسئول نیست، باید اینا جواب بدن. ولی فقیه مسئولیتش چیه؟ نظارت بر سه قوه است که این سه قوه از چارچوب قانون اساسی خارج نشه. هماهنگیشون رو بتونه حفظ کنه و اینا رو تو مسیر نگه داره. رهبری مسئولیتی که آقا فلان اداره تو شهرستان ما ماشین شخصی، کسی از ماشین اداره استفاده شخصی مثلا میکنه، یکی نبود از رهبری پرسید که. البته رهبری وقتی مطلع بشه باید اقدام بکنه در حد توانش. اما اینا اسمی رو میذارن اپوزیسیون، که آقا رهبری خودش اپوزیسیون در جمهوری اسلامیه. رهبری وظیفش امر به معروف نهی از منکر، نظارت، بازخواست مسئولین، مراقبت از مسئولین، در این حال حمایت از مسئولین و مطالبه حقوق مردم از مسئولین و مطالبه حقوق مدیریت ها از مردمه. اصلا کارش اینه رهبری. ولی رئیس جمهور یا رئیس مجلس اینا وظیفه مشخص اجرایی دارن، باید او رو جواب بدن. خود شما مگه مسئول نبودی؟ چرا؟ رهبری مسئول بوده و هست، بزرگترین مسئولیت هم داره، در دنیا هم باید پاسخگو باشه، در آخرت هم بیشترین پاسخگویی رو باید بکنه، چون مهمترین کار رو داره انجام میده. اما اصلا سبک سخنگویی رهبری باید همینطور باشه. یعنی او باید به مسئول میگه آقا حقوق مردم چی شد، به مردم بگه آقا وظیفه اینه، خطر اینه، کارش اصلا او. اما رئیس جمهور یا رئیس مجلس که رئیس قوه قضاییه که نباید بیان مثل رهبر حرف بزنن. که مشکل ما اینه، همه از موضع رهبری حرف میزنن. شما آقا مسئولیت مشخص تو باید جوابشو بدی. تو دادگاهات چه خبره؟ پاسخگویی به افکار عمومی چقدر باید باشه، چقدر اصلا نباید پاسخگو باشی و چه جوری؟ مجلس چیکار داری میکنی؟ قانونگذاری چه جوریه؟ نظارت بر دولت داری میکنی یا نمیکنی؟ دولت که اصل حکومته، با این میلیاردها بودجه چیکار کردی؟ تنظیم بازار چی شد؟ مسئله آموزش عالی چی شد؟ مسئله گمرک چیه؟ اینا رو باید اونا جواب بدن. رهبری باید مطالبه کنه ازشون. خب سوال، رهبری کجا خودش اپوزیسیون نیست و باید پاسخگو باشه؟ از رهبری چه سوالاتی باید بکنیم؟ این سوالات که قانون اساسی چه وظایفی برای رهبر تعیین کرده، اونا رو حق باید سوال کنی ازش. چی؟ آقا شما مراقب هستی سه قوه از مسیر کلی سیاست‌های کلی انقلاب و قانون اساسی خارج نشه؟ ایشون باید جواب بده بله من مراقبم یا نخیر مراقب نیستم. اگه مراقب نیستی، درست مراقبت نمی‌کنید، شما باید پاسخگو بشید. شما اجازه دادی دولت هر کاری دلش خواست بکنه. ولی اگه رهبری گفت آقا نه من اجازه ندادم، من به سه قوه هم در ملأ عام دارم تذکر میدم، هم تو جلسات خصوصی مدام اوقات تلخی داریم با اینا و موارد زیادی اصلاح مسیر کردیم، جلوی خیلی کارا رو گرفتیم، بعضی کارا رو وادارشون میکنیم بکنن، بعضی کارا رو داریم هرس میخوریم هی میگیم و نمیکنن، ولی روی هم رفته سه قوه نظام داره تو مسیر قانون اساسی حرکت میکنه با افت و خیز. اگر رهبری داره به وظیفش عمل میکنه، اینجا وظیفش اینه، اینجا دیگه رهبری نمیتونه اپوزیسیون باشه و بگه که مثلا جمهوری اسلامی چرا داری تو مسیر باطل میری، ای جمهوری اسلامی چرا منحرف شدی. اما رهبری به قواس قوه باید بگه دولت چیکار داری میکنی، این کارات بارک الله خدماتت عالی، مواظب باش اینا مسیر درست بگو، مجلس اینجوری باش، قوه قضاییه اینجوری عمل کن. مثلا رهبری گفت آقا بعضی از افراد فاسد در قوه قضاییه رو در ملأ عام مجازات کنید، آبروشون رو ببرید. یک نگاه این بود که تو قوه قضاییه اونا هم حالا دلسوزانه میگن، میگن آقا اگر خبر فساد قاضی رو بگیم مردم نسبت به قاضی ها بی‌اعتماد میشن. ما چیزی نمیگیم، یواشکی داریم مثلا عزل و مجازات رو اینا میکنیم. این طرف استدلالش اینه که آقا شما بیگی و نگی بالاخره یا واقعیت یا یک بخشی شایعه تو ذهن مردم هستی. مطابق به خودشون میگن آقا نکنه اینا تو دستگاه قضا فلان قاضی فاسده، کارش ندارن، فلان دادستان در فلان شهر فاسده، دیکتاتوره، کارش ندارن. خودشون با هم هم. این که بدتره، این که کل آبروی کل قوه قضاییه و نظامو میبره. رهبری داجی قضیه هم گفت. ببین مشخصا جواب او آقا یا هر کسی دیگه که حرفا رو میزنه، رهبری اسمش اپوزیسیون بازی نیست، اسمش رهبری ناظر و آمر به معروف نهی از منکر و مراقب سه قوه باید باشه که در مسیر قانون اساسی و عمل به وعده هاشون و خدمت به خلق باید عمل کنن. این باید ناظر بشه. رهبر نمیتونه بگه جمهوری اسلامی منحرف، چرا منحرف شده؟ چون اولین پاسخ خوش جناب علی است. اگر مانع زیاده به مردم بگن، چون بارها هم گفته به مردم. آقا ما یک زمان رئیس جمهوری داشتیم که گفتن ما انتخابات برگزار نمی‌کنیم مگر تسلیم ما بشی. این جور گردن کلفت و دیکتاتور منش که رهبری گفته شما این برگزار نکنین، انتخابات باید برگزار بشه، میگم کسای دیگه برگزار کنه. سر مسائل مختلف، بله ممکن به رهبری میگن آقا شما سر قضیه هسته‌ای چرا اجازه دادین اینا مثلا کوتاه بیان. خب رهبری از اول گفت من امیدی ندارم به این مذاکرات، چون آمریکا رو هممون میشناسیم. ولی بالاخره با وعده حل این مسئله آمده، ادعای هم میکنه که آقا ما مسئله رو حل میکنیم، حقوق ملت ایران رو میگیریم، یه مقدار اینا رو تعطیل میکنیم، حقوق رو میگیریم. رهبری گفت خیلی خب حالا امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم، چون این نسل جدید ندیدن که آمریکا رو ببینن. حالا شما هم ببینید که نگید آقا این مرگ بر آمریکا تا کی، هی مرگ بر آمریکا میگید مشکلات ما حل نمیشه. خب یه بارم نگید مشکلاتمون حل شه. خیلی خب نگفتیم، بیا مشکلات حل شد، سیمان هم ریختیم، بتون هم ریختیم، تعطیل هم کردیم، بسم الله. رهبری گفت به 8 شرط، 7 شرط، 9 شرط چقدر بود برید. خب اون شرطا هم عمل نکردن، اینجا هم بستن 100% نه 120% تعهدات شو ایران عمل کرد، یعنی احتیاطا اضافی. او هم 10%ش عمل نکرد. الان هم که داره میگه که خب حالا هشت ای تموم شد، بهانه‌های دیگه، موشک، حقوق بشر. فردا میگه همجنس بازی در ایران باید قانونی بشه، اگه نه تحریم، چون جزء حقوق بشر. بی‌حجابی باید آزاد بشه، والا حقوق بشر و فلان. بهانه که همینطور ریخته. آخرش میگن چرا شاه رو بیرون کردین؟ سرطان گرفت، تحریمتون. پس این روشن بشه که رهبر میگن آقا شما خودتون اپوزیسیون میشید و مسئولیت نمیپذیرید. چرا؟ مسئولیت هر کسی مشخص، ولی رئیس جمهور و رئیس قوا حق ندارن این مثل رهبری حرف بزنن و سخنرانی میکنن 30 تا 40 تا باید توش، 1 ساعت سخنرانی 40 تا باید. وقتی باید داره کی باید بگونه؟ خودش مسئوله، خود این نهاد مسئوله، اینا رو شما باید اجرا بید. باید این کار بشه، باید اینجا تمیز بشه. مثلا بنده مسئول برق این سالونم، بعد تایی برقا قطع و وصل میشه، بیام سخنرانی کنم، برق ها نباید قطع بشه، برق ها باید وصل بشه، این وضعیت خیلی بده، این تجاوز به حقوق شهرونده. ای آقا اینا رو ما باید به شما بگیم، نه که شما به ما بگی. راجع به او قضیه هم دورم، هیچ حکومتی، این که میگن نهادهای نظارتی مثلا این اون رو میذاره او ایرو ایرو، هیچ حکومتی اصلا در هیچ قانون اساسی سرنخ نظارت ها از داخل سیستم بیرون نمیره، هیچ حکومتی، چون اصلا کار نامعقولیه. یعنی اگه شما کلاف نظارت رو مثل شورای نگهبان و این حرفا اینا رو سر کلاف رو آزاد بندازی بیرون سیستم، خب از اون نخ رو میگیرن میکشن کل کلاف رو باز میکنن مخالفانش. پس همه نهادهای نظارتی و سیستم نظارتی نهایتا در هر حکومتی حلقوی است، حلقوی است، یعنی سر و تهش بالاخره به هم وصل میشه، دور میخوره. منتها اونی که ناکار آمده مثلا بس میشه آقا چرا شورای نگهبان صلاحیت مثلا نماینده ها رو چی کنه، اونا صلاحیتی باز اونا اونا رو، این نمیتونی تو اصلا سرنخ نظارت رو بندازی بیرون سیستم، دست مخالفان سیستم. هیچ جای دنیا هم چنین چیزی نیست. اگه این اسمش دوره، در تمام قانونهای قوانین اساسی همه دنیا این دورها هست. اصلا توی مثلا حالا اینا میگن آمریکا اولین قانون اساسی مدرن و اینا، اصلا قانون اساسی در آمریکا رئیس جمهور میتونه وتو کنه تمام مصوبات مجلس ها رو. دستگاه قضایی سرنخش دست رئیس جمهوره، یعنی اختیاراتی که توی بعضی قوانین اساسی مثل آمریکا مثلا اختیاراتی که به رئیس جمهور داده شده از اختیاراتی که در قانون اساسی ما به ولی فقیه داده شده بیشتره. الان در قانون اساسی بعضی از کشورهای اروپایی رئیس جمهور یا نه رئیس جمهور میتونه اصلا مجلس و پارلمان رو منحل کنه، تو قانونش آمده کلا منحل، ملت رأی دادن داده باشن منحل. ما تو قانون اساسی من هم چیز رو ننوشتن، حتی جزء اختیارات سریع رهبری ننوشتن. البته ولایت مطلقه که مصلحت جامعه اقتضا بکنه و بحث دیگه‌ایه، ولی همچین اختیاراتی رو ننوشتن به طور رسمی. نظارت ها همه جا با چند واسطه حلقویه، منتها جوری مکانی تعیین میکنن. اون نظارت درست اینه که بالاخره هیچ نهادی بدون ناظر نباید بمونه. اگر این شد او درسته به سیستم. اما اگر جوری تعریف میکنی که ولو یه جا یه کسی یه جایی باشه که هیچ نظارتی برش نشه کرد، اینجا مشکل پیدا میشه. سیستم نظارتی حلقوی مارپیچی اینایی که در قانون اساسی ما تعریف شده، هیچ نهادی بدون ناظر نمیمونه. این مهمه. حالا من فقط همین سوال جواب بدم یا نه؟ سوال آخر، شام آخر. بله؟ نمازم اشکاله. خب من بله همین جواب خواهرمون عرض میکنم. ببینید رفراندوم این که ایشون منظورش چی بوده من نمیدونم، از خودش باید پرسید. اما اینا بیشتر بحث‌های مقدار من سیاسیه. من فکر میکنم در یکی دو سال آینده از این حرفا زیاد زده خواهد شد، چون توی یکی دو سال باید جواب بدیم بالاخره با مدیریت ها چه کردیم، با گمرک چیکار کردی، بانک ها رو چیکار کردی، هر شبت که همین مسائل مختلف، حمل و نقل رو چیکار کردین، واردات صادرات و برق و آب و اینا رو چیکار کردی، اینا رو باید جواب بدن. حالا هر چه نزدیک میشیم به اون لحظه ای که باید توضیح بدن به کدوم وعده ها چقدر عمل شد، تو این فاصله یادتون باشه از این حرفا زیاد زده میشه. مثلا یه مرتبه ممکنه در آقا قرآن حادث است یا قدیم، از این سوالا مثلا یه مرتبه بیان مطرح کنن مدیران اجرایی یا دیگران. آقا بیان مثلا بحث کنیم در این که وحی خطاب پذیر است یا خطا، همین چیزایی که همه حساب سیخ بزنه عصبانی کنه یه دیر و آخه دم ساده هم پا میشن میان شروع میکنن با مسئولین اجرایی بحثای کلامی. آقا اصلا معرفت شناسی به نظر ما اونم چیه؟ نسبیه. آقا خیلی خوب نسبیه، اونجا رو قرار بود آچار کشی کنی چی شد؟ آقا اصلا قرآن نازل نشد و کلمات خدا نیست، کلمات خود پیغمبره. آسفالت قرار بود بکنی چی کار شد؟ پولا کجا رفت؟ غذای مردم چی شد؟ این پولایی که گفتید ما سانتریفیوژا رو تعطیل میکنیم، نه چرخه چرخه سانتریفیوژا به جاش چرخه اقتصاد به چرخه یا هر دوش با هم به چرخه، الان کدومش داره به چرخه؟ این رو بیا جواب بده. آقا رفراندوم تو قانون اساسی روشنه، رفراندوم سیستم که روشنه، هیچ حکومتی در دنیا رفراندوم برای خودش نگذاشته، اینو بدونیم. فقط جمهوری اسلامی امام گذاشت، فقط امام. بعد رفراندوم در چارچوب سیستم بله در قانون اساسی ما داریم که در بعضی مسائل اگر مثلا دیدگاه ها جوریه که اصلا نظام نمیتونه واقعا تصمیم بگیره و مسئله اساسی مربوط به اصول نظام نیست، مثلا رفراندوم بگیریم آقا تسلیم آمریکا بشیم دوباره آمریکا برگرده اینجا حاکم بشه یا نه، رفراندوم بگیریم مثلا بگیریم چی؟ رفراندوم در چارچوب گاهی بعضی معضلات پیش میاد، مثلا شاید نمونه یارانه مثلا شاید میشد مستاقش بشه که اتفاقا یک شبه رفراندومی هم شد، گفتن هر کی داره نیاد که کل ملت آمدن ثبت نام، همشون گفتن ما گدایی، کل ملت ثبت نام کرد. خب حالا شما فرضاً توی یک همچین مسائل میتونی، اما تو اصول انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی که رفراندوم رو میشه. اما اینکه شروع کنی از این به بعد، حالا مثلا به یک کسی گفتن آقا اینقدر بودجه این وعده ها رو دادیم، من میخوام حالا چیکار کنم، وقتم داره تمام میشه، الان باید جواب بدم که چیکار کردم. آقا بیان رفراندوم بکنیم که اصلا این نوع تقسیم کار درسته یا نه. ای آقا حالا تو جواباتو بده، بعدا اون رفراندوم هم بکنیم. فعلا جوابتو بده چیکار کردی با این پولا، با این امکانات، با این وعده ها. بخشی از این بحث ها به نظر من کاملا بحث های فرعیه، باب هایی رو باز میکنه که اون مسئله اصلی بهش توجه نکن. مثلا ببین یه مرتبه وسط کارهایی که حالا شما باید بگی آقا با تو اقتصاد، توی کشاورزی کشور، صنعت چیکار کردی؟ بله؟ یه مرتبه ولایت معصوم باید بررسی بشه که امام علی، امیرالمؤمنین و معصومین آیا ولایتشون انتخاب بوده یا انتصاب؟ خب آقا به شما چه الان؟ این داره بحث میشه توی دانشگاه، حوزه، توی رسانه ها، توی مدرسه. شما اگه میخواستی اینا رو جواب بدی، برای چی آمدی مسئولیت اجرایی قبول کردی؟ این سوالی که شما باید ترک کنی نیست، سوالیه که اولا شما نباید سوال ترک کنی، شما باید سوالا رو جواب بدی، باید پاسخگو باشی. بعد سوالی که ترک میشه اینجا این نیست، من به نظرم تو این یکی دو سال هر چی میگم باید میگه آقا حق با توه، نظر شما درسته. اگه گفت حتی قرآن نازل نشده بگیم خیلی خوب نازل نشده، قرآن نازل نشده، کشاورزی و صنعت و اینا و اینا چیکار دارن میکنن؟ آقا ولایت فقیه از اساس مشکل داره، خیلی خوب مشکل داره. بعد از دوره شما این مشکل حل، مثلا ولایت فقیه میخوام بزنیم کنار بعد، ولی بعد دوره شما، چون شما با این قانون اساسی اومدی جواب بده. امام اصلا آیا در قضیه آقای منتظری یا قطعنامه باید بررسی کنیم؟ نظرها مختلفه، خیلی خوب بررسی میکنیم، اینا همه رو بررسی میکنیم. نظر شما هرچی هست همون درست هست، شما چیه نظرت؟ اینه درست. آخه جالبه نظراتشون هم شفاف نمیگن، همچی دو پهلو سه پهلو میگن که هر کسی بتونه بگه ای گفت یا ای رو گفت. بالاخره کی وسط دو تا صندلی میشینن؟ همیشه که معلوم نشه روی این صندلی این روی اون صندلی، طرف بالاخره طرف امامی یا طرف لیبرالایی، طرف امامی یا طرف منافقینی، طرف امامی یا طرف آمریکایی، وسط دو تا صندلی. به ایوریا میگن طرف امامی، به اوریا میگن نه ما چیزی تجدید نظر طلب. تو یکی دو سال آینده آقا هر چی گفتن تو مسائل کلامی، فلسفی، معرفت شناسی، تاریخ انقلاب، فقه سیاسی، اصالت قرآن، اینا هر چی گفتن بگی شما درست میگی. بعد اون میگه هنوز که من نظرمو نگفتم، بگو باشه تو درست میگی، تو درست میگی، جواب بده اینجا چیکار کردی آقا. بعد یادتون باشه اینا از مسئولیت ها که میرن کنار دیگه یک کلام از اینا نه کتاب نه مقاله نه تحلیل تو بحث‌های علمی نمیبینید، چون که قبلش هم نبوده. همین موقع‌ها یه مرتبه همه متفکر و نظریه پرداز و اندیشمند و اینا میشن برای که اون سوال اصلی رو جواب ندن. من در مورد شخص خاصی صحبت نکردم، کلی صحبت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.